بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که موجبه چه جزئیه باشه چه کلیه، عکس کلی نداره، بلکه عکس موجبه در هر صورت جزئی است. دو تا مدعا داشتیم، یکی این که عکس کلی نداریم و یکی این که عکس جزئی داریم. مدعای اول اثباتش آسونه، میگیم چون گاهی محمولمون اعم از موضوع در قضیه اصل، اگر عکسش بکنیم موضوعمون اعم میشود از محمول و محمول اخص نمیتواند بر تمام افراد اعم صدق کند، پس قضیهمون نمیتواند موجب کلیه باشد. در عکس نمیتونیم موجب کلیه رو داشته باشیم در مواردی که در اصل محمولمون اعم بوده. بله، در صورتی که محمول مساوی باشه اشکالی نداره که ما عکسمون موجب کلیه باشه، ولی چون قانون منطقی کلی است نمیتونیم بگیم در بعضی موارد عکس کلی، در بعضی موارد عکس جزئی. ناچار اون موردی رو که همه جا صادقه ما به عنوان عکس انتخاب میکنیم و اون موجبه جزئی است. حالا البته میخواستیم ثابت کنیم که موجب کلی عکس عکس موجبه نمیشه، اینو اثبات کردیم. اما چطور موجبه جزئی عکس موجبه میشود، حالا چه موجبه کلیه چه موجبه جزئیه؟ جواب اینه که چه موجبتون کلیه باشد. تمام جواب همین نکته است، با تمام تفاصیلی که مصنف جلسه گذشته ازش خوندیم همه رو میشه خلاصه کرد در همین تیکه، که چه موجبمون کلیه باشد اون اصل و چه جزئیه باشد. ما میتونیم شیئی رو که بعضه پیدا بکنیم که هم موضوع برش هم بشه هم محمول برش هم بشه، وقت این رو اگر توی اصل داشتیم میتونیم موضوع قرار بدیم، توی عکس میتونیم موضوع قرار بدیم، چون هم محمول بر او صادق شد هم موضوع بر او صادق شد، پس او واجد هر دو رکن قضیه است. در اصل موضوع قرار میدیم، در عکس هم همون رو موضوع قرار میدیم، و چون هر دو صفت بر او صدق میکردن هم در اصل میتواند قضیه با وجود او صادق باشد هم در عکس میتواند صادق باشد. مهم اینه که ما میتونیم شیئی رو پیدا کنیم که بتواند متصف باشد به عنوان موضوع و متصف باشد به عنوان محمول. اون شیء رو در اصل موضوع قرار میدیم، محمول رو برش بار میکنیم، در عکس هم موضوع قرارش میدیم، موضوع رو برش بار میکنیم، چون قابل هر دو هست. و چون اون شیء من الموضوعه، چون شیء من الموضوعه، البته اگرچه میتواند کلی باشد ولی قدر متعقن این است که جزئی باشد، به همین جهت ما عکس رو همیشه جزئی قرار میدیم تا به قدر متعقن عمل شده باشه. این خلاصه جواب منتها با تفصیل ما این جواب رو ذکر کردیم. الانم اون تفصیل رو ایشون ذکر میکنن به عبارت دیگری، همون تفصیلی که صد شیخ اشراق گفته بود مصنع شارح به صورت دیگری بیان میکنن. بیانشون اینه که ما شیعی پیدا میکنیم که به دو طرف قضیه یعنی فلان و بهمان میتونه متصف بشه. وقتی ما قضیه اصل رو داشته باشیم میگیم اون شیع بهمان است، با فرض این که فلان بشه موضوع بهمان بشه محمول، میگیم اون شیء بهمان است، یعنی اون شیء رو محکوم علیه بهمان قرار میدیم. محکوم علیه یعنی موضوع. دوباره در عکس همون شیء رو میگیم فلان است، یعنی او رو محکوم علیه فلان قرار میدیم. و چون قابلیت داشت که وصف فلان و بهمان رو بگیره، هم در اصلی که محکومون علیه بهمان قرار میگیره و هم در عکسی که محکوم علیه فلان قرار میگیره قضیه صادق تحویل ما میده، چون با هر دو سازگار بود، که هم با فلان سازگار بود هم با بهمان سازگار بود. در اصل محکوم علیه بهمان شد، در عکس هم محکوم علیه فلان شد و قابلیت محکوم علیه شدن هر دو رو داشت، و همین جهت قضیه در هر دو حالت صادقه، چه اصلمون و چه عکسمون. حالا گاهی این شیئی که ما فرض کردیم کل فلان است که محکوم علیه بهمان میشه، گاهی بعض فلان است که محکوم علیه بهمان میشه در اصل همین شیء باز، گاهی فلان، گاهی کل بهمان است که محکوم علیه فلان میشه، گاهی بعض بهمان است که محکوم علیه فلان میشه در عکس. یعنی در بعضی مواد میتواند کلش محکوم علیه بهمان شود، در بعضی مواد بعضش، این مال اصل. در عکسم در بعضی مواد کلش میتواند محکوم علیه فلان شود، در بعضی مواد عکسش بعضش میتواند محکوم علیه فلان شود. خب در تمام موارد بعضش میتواند، اگه این چنین است پس در تمام موارد بعضش میتواند محکوم علیه بهمان باشد در اصل و محکوم علیه فلان باشد در عکس. پس ما در عکس اگر بعض رو بیاریم به قدر متقن عمل کنیم و هیچ جا تخلف نداره، اما اگر کل رو بیاریم شاید بعضی جاها تخلف کنه. بنابراین وظیفه‌مون برای حفظ قانون کلی این است که بعض رو بیاریم. این کل مطالبی که ایشون میشه که توجه کرد این همه حرفای جلسه گذشته است، با تبیین راحت تری بیان شد. رسیده بودیم صفحه 88 سطر دهم. و تقریره به وجه احسن، تقریره یعنی تقریر تمام دو بخشی، تمام آنچه که مصنف در موجبه گفت، هر دو بخشش، یک بخش این بود که عکس کلی ندارد، یک بخش این بود که عکس جزئی دارد. الان ما هر دو بخش رو میخوام تقریر کنیم، هم ندارد هم دارد. و تقریر این مطلب به وجه احسن، حالا بعدا میگیم چرا وجه احسنه، جلسه گذاشتم توضیح دادیم، چون تعبیلاتش کمتره، تقدیراتش کمتره. در عبارت مصنف همونجور که توجه کردیم خیلی چیزا رو تقدیر گرفتیم، خیلی چیزا رو تعبیر بردیم، ولی خیلی تا بتونستیم مطلب رو حل کنیم، ولی در اینجا نه دیگه، صاف مطلب رو ذکر میکنیم بدون احتیاج به تعبیر و تقدیر. تقریر این مطلب بچه اصلا این است که موجبه چه کلیه باشد چه جزئیه باشد، لا تنعکس کلیتن، این یک بخش مطلب. بعدا میگیم ولیکن تنعکس جزئیتن، این هم بخش دوم. هر دو بخش رو هم معلل میکنیم. چرا لا تنعکس کلیتن؟ لل احتمال مذکور، احتمال مذکور این بود که محتمل است محمول اعم باشد، چون محتمل است که محمول اعم باشد پس عکس کلی نمیتونیم داشته باشیم، زیرا اگر عکس کلی داشته باشیم اون محمول اعم میشه موضوع اعم، وقت محمول ما میشه اخذ، اخص بر اعم نمیتونه به نحوه کلی هم بشه، ولی به نحوه جزئی میتونه هم بشه، اما به نحوه کلی نمیتونه هم بشه. ولیکن تنعکس جزئیتن، پس کلی نمیتواند عکس کلی نمیتواند بشه، ولی عکس جزئی میتونه بشه. خب دلیل بر این بخش دوم چیست؟ اضلاعقل، چون مهم همین دلیل دومه. دلیل بر بخش اول در جلسه گذاشتم راحت بیان شد، در این جلسه راحت بیان شد. مهم دلیل بر بخش دومه که در جلسه قبل خیلی با حذف و تقدیر بیانش کردیم. از لا اقل من ان یوجد فی الموجبه شیء موصوف به طرفیها کفلان و بهمان، این کل دلیله، ما بقی تفصیل این دلیله، ولی خود دلیل همینه. زیرا لا اقل، لا اقل که میگه چون اگه موجبه کلیه باشه عکس ما، ما میتونیم یه شیئی رو پیدا کنیم که همه فلان و بهمان باشه، اما لااقل اگر کلی نباشه شیئی من فلان و بهمانه، پس لااقل شیئ من فلان و بهمان رو ما میتونیم داشته باشیم. شیئون رو که میتواند کلی باشد، میتواند جزئی باشد، لااقل شیئونش یعنی اونی که جزئی است اینو میتونیم داشته باشیم. خواهی اینو بتونیم داشته باشیم تمام دیگه. در اصل این رو محکوم علیه بهمان قرار میدیم، سلام علیکم. در عکس این رو محکوم علیه فلان قرار میدیم. از لااقل من ان یوجد فی الموجب شیئون موصوف به طرفیها، لااقل این است که در موجب ما میتوانیم شیئی رو بیابیم که موصوف به طرفین قضیه باشد، که فلان و بهمان مثال برای طرفین قضیه است، که فلان موضوع بهمان محموله. میتونیم یه شیئی رو پیدا کنیم که به هر دو موصوف باشه. اگر موصوف به فلان است، موصوف به بهمان است، میتواند محکوم علیه بهمان قرار بگیرد در اصل. اگر موصوف به فلان است، میتواند محکوم علیه فلان قرار بگیرد در عکس. پس محکوم علیه هر دو میتونه بشه. بنابراین هم ازش میتونیم اصل درست کنیم، هم ازش میتونیم عکس درست کنیم و هر دو هم صادق باشه. این فاذاکان هر چند دیگه تفصیل جوابه. فاذاکان شیء من فلان بهمانا کان المحکوم، عبارت توجه کنید، کان المحکوم علیه، کان المحکوم علیه، این کان یعنی سوا کنه، جواب ازا نیست. سوا اون کان المحکوم علیه بالبهمان کل الفلان او بعض الفلان، کل الفلان او بعض الفلان، والمعنا، والمعنا رو توجه کنید، یعنی و معنای کان المحکوم علیه بالبهمان کل الفلان او بعضه، والمعنای این کان فلان سوا اون کان الاس کلی او جزئی، فلا بد جواب ازاست. عبارت به این صورته، فاذا کان در اصل شیء من فلان بهمان تا آخر، فلا بد من ان یکون در عکس شیء من ما یوسف به انه بهمان یوسف به انه فلان تا آخر. یعنی اگر اصلمون صادق است با داشتن این شیء، عکسمون هم صادق است با داشتن همون شیء. چرا؟ چون شیء شیئی است که متصف به هر دو طرف قضیه میشه، هم میتواند متصف به محمول باشد که ما باش اصل رو درست کنیم، هم میتواند متصف به موضوع باشد که ما باش عکس رو درست کنیم. فاذا کان شیء من فلان بهمانا، اگر شیئی از فلان تونست بهمان باشه، یعنی شیئی که مصداق فلان است و عنوان فلان رو دارد، بتواند بهمان باشد، یعنی بتواند عنوان بهمان رو داشته باشه، مجمع العنوانین باشد. حالا سوا اون کان المحکوم علیه بالبهمان، فرض اینه که اصل رو داریم الان مطرح میکنیم، در اصلم فلان شده موضوع، بهمان شده محمول، پس اون شیئی که به جای فلان گذاشتیمش اون شده محکوم علیه بهمان، لذا میگه سوا اون کان محکوم علیه بالبهمان، که همون شیئه، همون شیء اون من فلانه، چه کل الفلان باشد چه بعض الفلان باشه فرق نمیکنه. بعد ول معنا، یعنی معنای کان المحکوم علیه بالبهمان کل الفلان او بعضه اینه، یعنی به جای کان المحکوم علیه بالبهمان کل الفلان او بعضه اینه بذار، سبا آن کان الاصل که موضوعش شیء من فلان است و محمولش بهمان است، سبا آن کان این قضیه است کلیان، که اون وقت محکوم علیه بالبهمان میشود کل الفلان، یا جزئیان که محکوم علیه بالبهمان میشود بعض الفلان. هر کدوم از این دوتا باشد، بالاخره وقتی شما پیدا کردید شیئی من فلان را که تونست در اصل بهمان باشد، فلا بد که شیئی هم پیدا شود از چیزهایی که میتواند یوسف به انه بهمانون، که در اصل موصوف میشد به انه بهمانون، حالا باید پیدا کنیم همین چیز را که در عکس یوسف به انه فلانون، یعنی برش فلان هم بشه، چون در عکس اون فلان میاد موضوع میشه، محمول میشه دیگه. باز کان المحکوم علیه بالفلان کل البهمان او بعضه، کان باز یعنی سوا اون کان، سوا اون کان اونی که محکوم علیه فلان قرار میگیره، یعنی موضوع فلان قرار میگیره و عبارت از بهمان، اونی که موضوع فلان قرار میگیره عبارت از بهمان، چه کل بهمان باشد، یعنی اگر موجب کلیه باشد، یا بعض بهمان باشد اگر موجب جزئی باشد، ای ای سوا اون کانه، این ای سوا اون کانه تفسیر برای کان المحکوم علیه بالفلان کل البهمان او بعضهوست. در قبل گفتیم، در جمله قبل گفتیم ول معنا، حالا اینجا میگیم ای به جای کان المحکوم علیه بالفلان کل البهمان او بعضه هم میتونیم بذاریم سوا اون کان العکس کلیان او جزئیان. پس خلاصه مطلب این شد که اگر شیئی پیدا کردید که هم تونس معنون به عنوان فلان باشه و هم تونس معنون به عنوان بهمان باشه، این شیء من فلان رو که معنون به بهمان هم هست، معنون به فلان هم هست، معنون به فلان هست زیرا که شیء من فلان هست، من فلانه، معنون به بهمانه چون در اصل این بهمان برش هم شده، پس معنون به هر دوست. حالا میخواد این شیء من فلان کل فلان باشه یا بعض فلان، فرق نمی کنه. این رو میتونید ببرید این شیء رو که الان محمول و محکوم علیه بهمانه، میتونید در عکس محمول بله اشتباه گفتم، این شیء که در الان موضوع و محکوم علیه بهمانه، میتونید در عکس موضوع و محکوم علیه فلان قرار بدید، چون هر دو عنوان رو میتونه قبول کنه، بازم فرق نمی کنه. الان این شیء که شیء من فلان بوده، حالا شده شیء من بهمان، حالا کل بهمان باشه یا بعض بهمان باشه، علی حال میتونه فلان رو قبول کنه. در بعضی مواد کلش میتواند فلان رو قبول کند، در بعضی مواد بعضش میتواند فلان رو قبول کند. بنابراین در همه مواد بعضش میتواند فلان رو قبول کند. پس عکس رو شما جزئی بگیرید زیرا در تمام مواد صادقه. اگر کلی بگیرید در بعضی مواد صادقه، در بعضی مواد صادق نیست. اما اگر جزئی بگیرید در همین مواد صادقه، پس باید عکس رو جزئی بگیرید. بنابراین نتیجه گرفتیم که در موجب کلیه عکس همیشه باید جزئیه باشد. اولا نمیتواند کلیه باشد، همیشه نمیتواند کلیه باشد زیرا که گاهی تخلف میکند به بیانی که گذشت. ثانیا باید همیشه جزئیه باشد زیرا که اگر جزئیه باشد هیچگاه تخلف نمیکند به بیانی که توضیح دادی. این تمام بحث در عکس جزئیه. و کونه احسن، این ضمیر کونه برمیگرده به تقریره به وجه احسن که در اول بحث داشتیم. کون این تقریر احسن از تقریر مصنف، تقریر یعنی تبیین، کون این تبیین احسن از تبیین مصنف به خاطر این است که تعویل در این تبیینی که ما کردیم اقل است. ولی در عبارات مصنف همونجوری که توجه کردیم خیلی دیگه احتیاج به توضیح داشتیم، احتیاج به توضیح و توضیح داشتیم تا بتونیم عبارتش رو تبیین کنیم، اما در این عبارات ما تبیین خیلی راحت تر انجام گرفت. البته معلومه نیست خیلی راحت باشه، چون ما اول کلام مصنف خوندیم، مطلب رو فهمیدیم، حالا وقتی کلام شارحو میخونیم اینو خیلی راحته. حالا اگه برعکس میکردیم، اول کلام شارحو میخوندیم بعد کلام مصنف، میدیدیم کلام مصنف راحته، چون تو کلام شارح همه فکرامون رو به کار میبردیم تا مطلب رو بفهمیم. وقتی میرسیدیم به کلام مصنف میدیدیم خلاص قانون اینه، اول مطلب وقتی اولین بار به ذهن آدم القا میشه سخته، بار دوم اگه القا بشه به هر عبارتی باشه آسونه، ولی عبارت خیلی سنگینه. بله بار اولم با تغییرات شارح، بله بله با تغییرات شارح درست. خب اشکالی در این مسئله وارد شده که این اشکال باید جواب داده بشه. شارح هم عبارت رو خیلی صاف نیورده، یعنی طوری مطلب رو بیان کرده که به سختی فهمیده میشه. اشکالی در اینجا هست که باید جواب داده بشه. من البته عبارتیشون یعنی نحوه بیان رو عوض میکنم، طبق بیانیشون وارد بحث نمیشم، نحوه بیان رو عوض میکنم تا مطلب راحت تر فهمیده بشه. بیان سوم بیان شارح بود، یالا خوندیم. بیان اول بیان شارح بود که تلگرافی قبل از متن مصنف گفت. بیان دوم بیان خود مصنف بود. بیان سوم همین بیان شارحی که امروز خوندیم. بله اشکالی شده که عرض میکنم باید جواب داده بشه. اشکال اینه که شما در اینجا فرضی کردید، فرض کردید جیم فلان است، بعدم فرض کردید که جیم بهمان است، یه جیمی فرض کردید که معنون به هر دو عنوان شد، هم معنون شد به عنوان فلان، هم معنون شد به عنوان بهمان. با این افتراض، یعنی با این فرض کردن، شما مسئله رو تمام کردید. در واقع شما یک قیاس تشکیل دادید از سلخ شکل سوم، گفتید جیم فلانون، دوباره گفتید جیم بهمانون، که جیم حد وسط بود، تکرار شد در هر قضیه، در هر دو قضیه، و موضوع هر دو قضیه بود. حد وسط وقتی که موضوع صغرا و کبرا باشه شکل میشه شکل سوم. پس شما یک قیاس به شکل سوم تنظیم کردید، بعدم نتیجه گرفتید. پس نتیجه گرفتید فبعض و فلانن بهمان، یا بعض و بهمانن فلان. نتیجه در شکل سوم همیشه جزئیه، ولو مقدماتتون کلی باشه، در جای خودش ثابت شده. نتیجه در شکل سوم همیشه جزئیه. شما گفتید جیم فلان، جیم بهمان، این شکل سوم. نتیجه گرفتید جیم رو حذف کردید، اون دوتای دیگر که تکرار نمیشد تو نتیجه آوردید فبعض و فلانن بهمان، یعنی موجب جزئیه رو اینطوری به دست آوردید. با استنداد در شکل سوم ثابت کردید که عکستون موجب جزئیه است. یعنی با این افترازی که شما شروع کردید همین کار کردین دیگه، یه قیاسی درست کردید که حد وسطش رو فرض کردید. اون وقت یک بار موضوع اصل رو بر این حد وسط مفروض حمل کردید، یک بار محمول اصل رو بر این حد وسط مفروض حمل کردید، شد جیم فلانون جیم بهمانون. بعد نتیجه گرفتید موجب جزئیه رو، چون نتیجه شکل سوم موجب جزئیه است، گفتید پس عکس باید موجب جزئیه باشه. بنابراین شما برای اثبات عکس موجبه از شکل سوم استنباط کردید، برای اثبات عکس موجبه از شکل سوم استنباط کردید. بعد که میرسید به شکل سوم، بهتون میگه بر انتاج شکل سوم استدلال کنید. میگید که یکی از استدلال هایی که ما بر انتاج شکل سوم داریم اینه که مقدمه اول شکل سوم رو عکس میکنیم. با عکس کردن و جابجا شدن حد وسط، شکل تبدیل میشه به شکل اول، و چون شکل اول بدیهی الانتاجه، ما همین نتیجه ای رو که در شکل سوم میگرفتیم از شکل اول میگیریم. در شکل سوم شما صغرا رو عکس میکنید. صغرا چه موجبه کلیه باشه، چه موجبه جزئیه باشه، عکس میشه به موجبه جزئیه. اون وقت شکل اول شما صغراش جزئیه است، کبراش هم که باید کلیه باشه، نتیجهش همون موجبه جزئیه است. نتیجه موجبه جزئیه ای رو که شما در شکل سوم میگرفتید، همون نتیجه رو بدون تفاوت در شکل اول میگیرید. چرا؟ چون در شکل سوم ولو مقدماتتون کلی بود، ولی وقتی مقدمه اول رو عکس کردید، کلی تبدیل میشه به جزئی، چون عکس موجب کلیه و موجب جزئی هر دو جزئیه. بنابراین صغرا میشه جزئی، وقتی صغرا شد جزئی، نتیجه میشه جزئی. یعنی همون نتیجه جزئی رو که شما در شکل سوم گرفتید، در شکل اول هم میگیرید. به این ترتیب شما انتاج شکل سوم رو بیان میکنید. خب توجه شدیم، در وقتی که خواستیم ثابت کنیم که عکس موجب جزئی است، استنتاج کردیم از شکل سوم. وقتی خواستیم ثابت کنیم که شکل سوم نتیجه میدهد، استنباط کردیم از عکس موجبه. این شد دو. یعنی برای اثبات این که عکس موجبه جزئیه هست، شکل سوم مطرح کردید. برای اثبات این که شکل سوم نتیجه میدهد، عکس موجبه رو مطرح کردید. خب یعنی انعکاس موجبه به جزئیه متوقف است بر انتاج شکل سوم، انتاج شکل سوم هم متوقف است بر انعکاس موجب به جزئیه، و این دور این اشکالی که در اینجا شده. جوابی که ایشون میده اینه که ما در این افتراض فقط یه نامگذاری کردیم، اصلا قیاسی تشکیل ندادیم. در قیاس حدود مغایرند، توجه کنید، در قیاس حدود مغایرند، یعنی اصغر و اکبر فرق داره، اوسط با هر دو فرق داره، هیچ کدام نمیشه جای هم دیگه گذاشت. اما در این فرضی که ما کردیم تغایری در کار نیست. ما به جای فلان جیمو گذاشتیم، همین جیمو به جای بهمن گذاشتیم و خود فلان و بهمن رو هم تونستیم یکی بکنیم. اصلا ما تغایری در اینجا نداشتیم. به طور کلی ما قیاسی تشکیل ندادیم، بلکه فقط فرض کردیم، تسمیه داشتیم. یعنی اسم اون شیء اون من فلان رو یا شیء اون من بهمن رو جیم گذاشتیم، نگفتیم جیم فلان است، جیم بهمن است که یک شکل سومی تشکیل بشه بعد نتیجه بگیریم فبعض الفلان بهمن است یا بعض البهمن فلان است. اینو نه، این کارو نکردیم. ما فقط آمدیم شیء اون من فلان رو که شیء اون من بهمنم میشد اسمش رو گذاشتیم جیم. فقط یه فرضی که کردیم، در این فرض یه تسمیه داشتیم، نه یک قیاس. اگر قیاس داشتیم که تغایر حدود لازم داره، حق با شماست. ما در عکس از این قیاس استفاده میکنیم، در انتاج این قیاس هم از عکس استفاده میکنیم، خب دور لازم میاد. ولی ما اصلا از قیاس در اینجا استفاده نکردیم، در اینجا از تسمیه استفاده کردیم و بدون استمداد از قیاس عکس رو تمام کردیم. خب عیبی نداره که در قیاس از عکس استفاده کنیم، چون در عکس از قیاس استفاده نکردیم. پس در قیاس اگر از عکس استفاده کنیم دوری لازم نمیاد. این جوابی که شما بوده. وَعْلَمْ أَنَّ الْإِفْتِرَازَ الْمَذْكُورِ، افترازی که ذکر شد، افترازی که در صفحه قبل سطر 20 ذکر کردیم که گفتیم به جای شیء من فلان جیم رو میذاریم، ولیکن جیم مثلا، از اونجا شروع کردیم. این افتراز رو شروع کردیم تا الان داریم ادامهش میدیم. افتراز مذکور تصرفیست فی الموضوع والمحمول. چه جور تصرفیست؟ تصرفی قیاسه؟ نه، بالفرض و تسمیه. ما یه فرضی کردیم، یه چیزی رو نامگذاری کردیم، همین، قیاسی درست نکردیم. لیتزه به الفرض، ما یه فرضی کردیم، یه نامگذاری کردیم تا فرضمون، یعنی اونی که فرض کرده بودیم واضح بشه. اونی که ما فرض کرده بودیم، اونی که موجبه، باید عکس بشود به جزئیه، موجبه کلیه یا موجبه جزئیه باید عکس شود به جزئیه. این فرض ما بود. برای اینکه این فرض روشن بشه، ما شیء من فلان رو جیم فرض کردیم یا شیء من فلان رو جیم نامیدیم. دقت کنید بین این دو تا فرض و فرقه ها. تصرف کردیم، تصرفمون به چه نحو بود؟ بالفرض. بالفرض متعلق به تصرفه. تصرفمون به نحو فرض و تسمیه بود، یعنی ما این شیء رو جیم فرض کردیم و شیء رو جیم نامیدیم. چرا این کار کردیم؟ تا فرض بحث ما روشن بشه. این فرض دوم و فرض اول فرق داره. تا فرض بحث ما روشن بشه. فرض بحث ما این بود که موجبه چه کلیه باشد چه جزئیه، یعنی عکس به موجبه جزئیه. این فرض ما بود. برای اینکه این فرضمون روشن بشه، شیء رو، شیء من فلان رو جیم فرض کردیم و شیء من فلان رو جیم نامیدیم. لا علاوه چنین قیاسی عطفس بر فرض، بر الفرض دوم، برابر این به بر سرش در میاد. تصرفی که ما کردیم بالفرض بود، نه به وجه قیاسی. عطف بر بالفرضه، عطف بر فرض نیست، چون علا داره، چون علا داره دیگه، عطف بر بالفرضه. یعنی تصرفی که ما کردیم بالفرض بود، نه تصرف علا وجه قیاسی باشد. یتغایر فیه الحدود، صفت وجه قیاسی است، ولی صفتی است که مشهر به علیته. چرا ما علاوه وجه قیاسی تصرف نکردیم؟ چون در قیاس حدود تغایر دارند و در بحث ما تغایر و حدود مطرح نیست. پس تصرف ما علاوه وجه قیاسی نیست. حدود یعنی حد وسط، حد اصغر، حد اکبر. این حدود با هم در قیاس تغایر دارند، در حالی که در بحث ما تغایری نبود. ما به جای اون فلان جیم رو گذاشتیم و به جای بهمن جیم رو گذاشتیم، یعنی جیم رو خود همون فلان فرض کردیم، تغایر با فلان نداشت. جیم رو همون بهمن فرض کردیم، تغایر با بهمن نداشت. پس اصلا ما روشمون روش قیاس نبود، در حالی که در قیاس جیم با فلان فرق داره، محمول فلانه، محمول بهمنه، محمول با موضوع فرق داره. ما در اینجا فرقی رو قائل نشدیم، گفتیم جیم همون فلان، جیم همون بهمن، همون شیء من فلان، همون شیء من بهمن، نه که محمول فلان. و گفتیم اینی که شیء من فلان محمول بهمان قرار میگیره، اونی که شیء من بهمان محمول فلان قرار میگیره. یعنی جیم رو فرض کردیم که خود که شیء من خود فلان باشد، بعد گفتیم محمول بهمان میشه. بعد باز دوباره فرض کردیم که شیء من بهمان باشد، گفتیم در عکس محمول فلان قرار میگیره. ولی در قیاس این کارو نکردیم، گفتیم جیم فلانون یعنی محمول فلان، نه خود فلان، موضوع فلان، نه خود فلان، یا جیم بهمانون یعنی موضوع بهمان، نه خود بهمان. پس در قیاس تغایر محفوظ میمونه، اما در فرضی که ما شدیم تغایر از بین بردیم. بنابراین ما تصرفمون تصرف قیاسی نبود. چرا تصرف قیاسی نبود؟ چون قیاس یتغایر فیه الحدود، و در توضیح ما یتغایر فیه الحدود نبود. کما یتوهم مربوط به منفیه. ما گفتیم لا علاوه چن قیاسی، کما این علاوه چن قیاسی بودن توهم شده. ادعای ما اینه که لا علاوه چن قیاسی، ولی کما این که وجه قیاسی ادعا شده. فکر کردن ما افترازمون استمداد از قیاسه، وقت اشکال کردن. کما یتوهم که انه، یعنی این افتراز من از شکل سالس خواستیم بگیریم، نتیجه نخواستیم بگیریم. ما تسمیه ای داشتیم، بعد از این تسمیه استفاده کردیم، همونطور که توجه کردیم استدلال نکردیم ما، نه استدلال کردیم نه قیاسی تشکیل دادیم. ببینید اینطوری فرض دیگه توضیحات شرط کردم که نتیجه نخواستیم بگیریم. ببینید ما خواستیم بگیم شیء من فلان میتواند محمول بهمان باشد در عصر، میتواند محمول فلان باشد در عکس. هیچ نتیجه هم نگرفتیم، چون به جای فلان که تونست بهمان رو قبول کنه شیء من فلان رو گذاشتیم. همونطور که فلان میتوانست بهمان رو قبول کنه، شیء من فلان هم تونست. دوباره آمدیم تو عکس، به جای شیء من فلان بهمان رو گذاشتیم، به جای شیء من فلان بهمان رو گذاشتیم. این شیء چون شیء من فلان بود که شده بود بهمان، تونست فلان رو هم قبول کنه در عکس. این کار ما بود. خوب دقت کنید چی عرض میکنن. ما فلان رو شیء من فلان فرض کردیم، همون فلان رو شیء من فلان فرض کردیم، فرض فقط بود، اسمش رو گذاشتیم مثلا جیم. این جیم رو که شیء من فلان بود، تونستیم موضوع قرار بدیم بر بهمان. چرا؟ چون فلان بهمان رو قبول میکرد، این جیم هم که جانشین فلان بود بهمان رو قبول میکرد. بعد آمدیم توی عکس، دیدیم که این تو اصل بهمان رو قبول کرده، این جیم تو اصل بهمان رو قبول کرده، پس شده بهمان. حالا که بهمان شده، چون در اصل فلان هم بوده، پس فلان هم قبول میکنه. ما آمدیم تو عکس، این جیم رو بهمان فرض کردیم، گفتیم چون مصداق بهمان هم هست، مصداق فلان هم هست، پس میتونه فلان هم قبول کنه، فلان رو برش هم کردیم. اصلا قیاسی نبود، همونجور که توجه میکنید به همین روش آمدیم جلو. اصلا بحث قیاس نبود، یه فرضی کردیم، یه نامی گذاشتیم و دیدیم جور در میاد، بدون اینکه احتیاج به قیاس داشته باشیم و بدون اینکه بریم سراغ قیاس. بله، ما و علاوه چن افتراز ما علاوه چن قیاسی نبود. لیلزمت دور، تا دور لازم بیاد. دور چیه؟ دور چطوری لازم میاد؟ به این صورت، هو یعنی دور، این است که بیان کنیم عکس موجب را به افترازی که مبنی باشد بر شکل سوم، که متوهم گمان میکند که افتراز مبنی بر شکل سومه، در حالی که ما گفتیم مبنی بر شکل سوم نیست. هو یعنی این دور، این است که بیان کنیم عکس موجب را از به سبب افتراز، به دلیل افتراز، که این دلیل افتراز مبنی بر شکل سومه. باز المبنی یعنی شکل سوم هم المبنی علی انعکاس الموجب است. عرض کردم انتاج شکل سوم مبتنی بر این است که ما او رو به شکل اول برگردانیم و با انعکاس موجبه به شکل اول برش میگردانیم. یعنی صغراشو که موجب است عکس میکنیم، برمیگرده به شکل اول، نتیجه گرفته میشه. همون نتیجه که از شکل سوم گرفته میشد، همون از شکل اول گرفته میشه. اون وقت معلوم میشه که شکل سوم نتیجهش درست بوده. پس المبنی شکل سوم مبنی است انتاجش بر انعکاس موجبه. پ پس عکس موجبه مبنی شد بر شکل سوم، شکل سوم مبنی است بر انعکاس موجبه، فیلزم الدو. ایشون میفرماد نه، ما این کارو نکردیم تا دو لازم بیاد، ما فقط صرف افترازی بود و صرف تسمیهی بود. خب این طوری که من توضیح دادم مطلب روشن شد. ولی اگه خود همین عبارت مصنف رو اشاره رو توجه میکردید خیلی سنگین بود. ایشون اول شروع کرده به جواب اشکال، بعد در ذهن اشکال رو اشاره کرده. ولی خب من اول آمدم اشکال رو گفتم و جواب دادم، تمام شد، اون راحت تر به ذهن رسید. و سیعتی زیادت و کلام علیه بر همین مطلبی که الان توضیح دادیم درباره عکس و افتراز و اینها، فی الفصل الثالث من المغالطات، که فصل مشتمل بر حکومات است، سومین فصل از مقاله سوم همین بخشه که آخرین فصل است. سه تا فصل بیشتر نداره. فصل حکوماته که مشتمل است بر ظاهرا 10 تا حکومت، که در اونجا این بحث مطرح میشه و توضیح بیشتری داده میشه. خب مطلب بعدی که میخوام الان شروعش کنیم اینه که ما در عکس محمول رو به جای موضوع بردیم، موضوع رو به جای محمول قرار دادیم. این قانون عکس بود با شرایطی که توضیح داده شدن. حالا میخوام ببینیم اگر محمول ما با اون نحوه علاجی که قبلا گفتیم مشتمل بر جهت شده بود، چون ما قبلا این توضیح دادیم که جهت قضیه رو میتوانید از جهتیت بندازید جزء محمولش کنید. مثلا الانسان کاتبان بالامکان رو بگید الانسان یمکن ان یکون کاتبان، وقت با این کار قضیه از ممکنه تبدیل میشد به ضروریه، که شیخ اشراق این کار رو انجام میداد و میگفت هم با همه قضایا باید همین کارو کرد. حالا الان محمول ما مشتمل شده بر جهت، یعنی یک جزء محمول شده جهت، یک جزءش هم همون کاتبه نیست که از اول بوده. آیا در وقت عکس ما باید تمام این محمول جدید رو ببریم جای موضوع بذاریم و موضوع رو بیاریم جای محمول بذاریم، یا کافی است که همون محمول قدیم رو که جهت جزءش نبوده اونو جابجا کنیم؟ میفرمان نه، کل محمول باید جابجا بشه، یعنی باید اون جهتی رو هم که جزء محمول قرار دادید ببریدش جزء موضوع. کل محمول یعنی خود محمول قدیم با جهتی که فعلا جزء شده مجموعاً باید برن جزء موضوع قرار بگیرن، جای موضوع بشینن، موضوع به جای محمول بشینه. چرا این کارو باید بکنیم؟ میفرماد به خاطر اینکه در عکس هم ضرورت محفوظ بمونه، چون این کارو نکنید دوباره ضرورت از بین میره. ما در اصل با آوردن جهت در محمول قضیه رو ضروری کردیم، در عکس هم با جا به جا کردن جهت باید این ضرورت رو حفظ کنیم که هم اصلمون ضروری بشود هم عکسمون ضروری بشود و نتیجتا ما قیاس غیر ضروری، قضیه غیر ضروری نداشته باشیم، چه اصلا چه عکسا. این نظر شیخ اشراق. و البته ایشون میفرماد این طبق مبنای خودشه، و الا مشا میگن گاهی از اوقات عکس ضروری که میکنی تبدیل میشه به ممکنه. قضیه ضروریه، اصلتون ضروریه، ولی تا عکسش کردید میشه ممکنه، یا ممکنه است عکسش میکنید میشه ضروریه،
یا غیر متیقن.
بله،
ولی جهت هم غیر متیقن شده.
بنابرای که قول کی؟
نه میگم مثل همون عکس که ما عکس کردیم بخواد متیقن تر جوزش.
بله،
اینجا همینطور میشه، یعنی وقتی ضرورت هست عکس که میشه معلوم نیست که عکسش هم ضرور باشه، ممکنه که قدر متعیقن ما به قدر متعیقنش که امکان باشه بسید.
بله دیگه، یعنی حالا قدر متعیقن اسمشو بذارید یا واقعیت، چون واقعیتش اینه که امکان میشه، یه قدر متعیقن نیست، تقریبا از طریق قدر متعیقن پیش نمیاد، اینجا از طریق واقعیت اینطور حالا عرض میکنم روشن میشه. مشا میگه کل کاتبن انسانان، این اصل ماست و جهتش هم ضرورته، کل کاتبین انسانون به ضروره، کاتب غیر انسان ما نداریم، حیوانات دیگه، نباتات، جمادات هیچ کدوم کاتب نیستن، فقط انسانه که کاتبه، پس کل کاتبین انسانون به ضروره. حالا عکسش کنید، چون ضرورت رو دخالت نمیدن تو عکس، شما فقط جای کاتب و انسان رو عوض میکنید، میشه کل انسانن کاتب، دیگه نمیتونید بگید به ضرورت. اینجا باید بگید دل امکان، رابطه کتابت با انسان امکانه، رابطه انسان با کاتب ضرورته، رابطه کاتب با انسان ضرورت نیست، رابطه بله رابطه کتابت با انسان ضرورت نیست، امکانه. البته منظور کتابت بالفعل ها، نه کتاب قبر بارها این عرض کردم. پس وقتی کل کاتب انسانان رو دارید که اصلتونه، جهت باید ضرورت باشه. وقتی عرض کردید شد بعض انسان کاتبون، این جهت میشه امکان. در مبنای مشا اینطوره که اصل ممکن است جهتی داشته باشد، عکس جهت دیگر داشته باشد، ولی شیخ اشراق بر طبق مبنای خودش سعی میکنه که اگر اصل جهتش ضرورت است، در عکس هم همون جهت حفظ بشه و عوض نشه. از مبناش و مبنای مشا فرق میکنه. علتش هم اینه که ایشون جهت رو در همون اصل جزء محمول قرار میده و در عکس هم جهت رو منتقل میکنه. دو تا مطلب، در اصل جهت رو جزء محمول قرار میده، به این ترتیب اصل رو ضروری میکنه، در عکس هم جهت رو مبدل میکنه، یعنی همون جهتی که جزء محمول شده جابجا میکنه تا ضرورت تو عکس هم محفوظ بمونه. به این ترتیب ایشون با مشا مخالفت میکنه، اصلش ضروری است، عکسش هم ضروری است. به طور کلی تمام غذایایی که شیخ اشراق معتقد همه میشن ضروری. دلیلش هم اینه که، یعنی هدفش هم از این کار اینه که لیؤمن من الغلط، تا اشتباه کمتر بکنیم یا اشتباه نکنیم.
این کارو
منتقل
میکنه، یعنی
دلیل
موضوع میکنه.
بله، الان دلیل ایشون، هدف ایشون از این کار اینه که ایمن از غلط بشیم، یعنی هم در اصل مرتکب اشتباه نشیم هم در عکس مرتکب اشتباه نشیم. زیرا اگر ما جهات متعدد داشتیم ممکن اشتباه کنیم، یه قضیه جهتش ضرورت باشد ما امکان بگیریم، یعنی مادهش ضرورت باشه ما جهتش امکان ذکر کنیم، یا به عکس، یا بالاخره یکی ممکنه دوام باشه ما ضرورت بگیریم، بالاخره جهت ممکنه جابجا بشه. برای اینکه این اشتباهات رخ نده، همه قضایا رو برمیگردونیم به ضروریه در اصل، و همه قضایا رو هم در وقت عکس کردن سعی میکنیم که ضرورتشون محفوظ بمونه. به این ترتیب هیچ قضیه غیر ضروری ما نخواهیم داشت، بنابراین همه جهات میشود جهت ضرورت، چند تا جهت نیست که یکی به دیگری اشتباه بشه، پس ایمن از غلط میشیم. حالا چی فهمید شما؟
در اصل که میاد ضرورت دوده محفوظ میکنه، ضرورت جزء موضوع.
بله، ضرورت یا هر جهتی.
شما فرمودید جهت جزء موضوع میشه، جهتی که در قدیم جهت بود، الان دیگه
جهت
نیست. شما فرمودید جهت
جزء موضوع میشه، همون بله جهت قبلی، اونی که قبلا جهت بود ولی الان شد جزء محمول، این رو که دیگه الان حالت جهتی نداره، این رو که دیگه قبلا جهت بود و شده حالا جزء محمول، دیگه حالت جهتی نداره، همین رو میبرید جزء موضوع قرارش میدید، نه جهت اصلی قضیه. جهت اصلی قضیه ضرورته، اون که کارش نداره، بله اون که جزء ما. خب این تمام بیان مطلب. حالا از روی توجه کنید باز.
در بحث قضیه ما چرا شاره جواب
از طریق دیگه ثابت کنیم؟ خیلی خب، از طریق دیگه ثابت نکردیم، اگه از طریق انعکاس ثابت کنیم چی؟ آخه از طریق انعکاس هم ثابت میکنیم. برای انتاج شکل سوم چندین دلیل داریم. یه دلیلمون انعکاس سغراب، انعکاس موجب جزئی است، همین دلیل مستلزم دوه. این یکی دلیل مستلزم، ما به بقیهش کار نداریم. بله بقیهشو
شکل سوم با طریق دیگه هم اثبات میشه.
نه خب، ما حالا فرض اون طریق دیگه نرفتیم، واردیم از این طریق، اشکالی داره؟ اشکالی داره که ما از همین طریق وارد بشیم، از طریق انعکاس شکل سوم عکس کنی؟ جایزه دیگه، اگر دو لازمه ما جایز نبود، ولی فرض اینه که ما جایزه، پس اون چه دو لازم نمیاد. البته دیگران هم جواب شما دادن، گفتن که البته بعضی ها، نه همه، جواب دادن که ما شکل سوم رو با دلیل دیگری اثبات میکنیم بدون عکس، بعد تو دلیل افتراض از این شکل سوم استفاده میکنیم، دوری هم لازم نمیاد، دوباره اگه خواستیم در شکل سوم از انعکاس استفاده کنیم ابی نداره، چون شکل سوم کارش تموم شده است.
شاید از این
اما حرفشون قشنگ، خوب حرف خوبیه.
شاید از این بابت چه جواب نداده باشه که اینجا افتراض مسئول همون دلیل خاص افتراض در منطق باشه، که تو دلیل افتراض ما این کاری که ایشون بالفرض و تصمیه اینجا گفتن هست، یعنی یک اون موضوعی که جزئی هست و یک اسم خاصی مثل جیم قرار بودن براشه. بعد اینجا ایشون داره میگه نه، این دلیل افتراض نیست، چون اگر اینجا ما از دلیل افتراض استفاده کرده باشیم در بحث شکل سوم هم در اثباتش دلیل افتراض نباید راه داشته باشد، و حالا که منطقین از دلیل افتراض استفاده میکنند، بنابراین ایشون اینجا گوی خود خاص دلیل افتراض رو مورد نظر داره که میخواد بگه نه، ما وجه قیاسی دلیل افتراض استفاده نکنیم، فقط اون قسمت اول بالفرض و تصمیم داشتیم یک نامگذاری.
افتراض مذکور این چی؟
این افترازی که ما ذکر کردیم که گفتیم بعضی از موضوعات،
این افترازی که ما ذکر کردیم اون افتراز رایج نیست،
این افترازی که ما ذکر کردیم که بعض فلانه جیم و بعض محمود و بعض مهمان جیم که در دلیل افتراز اولین مرحلهش این هست، اون افتراز رایج نیست، بلکه بالفرض و تصمیه فقط این قسم اول رو اومدیم، چون در دلیل افتراز وقتی این نامگذاری انجام شد دوباره ادامه پیدا می‌کنه، دو تا قسم تشکیل می‌دیم تا با دلیل افتراز اشکال مسائل بکنیم. ایشون فقط به این افترازی که ما اینجا ذکر کردیم فقط اون بالفرض و تصمیه مرحله اولش رو رفتیم جیم گفتیم نوش، بعد بقیه مراحل رو نرفتیم، بقیه قیاسی پیش نرفتیم. بنابراین اگر از دلیل افتراض هم منطقه این در شکل سوم استفاده میکنن، اینجا دوری لازم نمیاد. اگه به این صورت بگیم
همین بودی چی بود خیلی دیگه نگفتیم شما با همین گفتیم، گفتیم در این افترازی که ما کردیم از فرض و تصمیم استفاده کردیم و شکل سوم شما اضافه کردید، شما اینجور اضافه کردید، ما در این افترازی که کردیم تابع اون افترازی که تو شکل سوم میگیم نبودیم که از وجه قیاسی استفاده کنیم، همین شد دیگه، مثلا یک کلمه اضافه کردیم شما، همین شد دیگه.
منظور فقط دلیل خاص افتراض، یعنی نمیخوام بگیم که ایشون اثبات شکل سوم رو زیر سوال میبره، اثبات شکل سوم از طریق دلیل افتراض دلیل اشکال زیر سوال میره، که اگر اینی که الان شما اثبات کردید از دلیل افتراض استفاده میکنید، پس با دلیل افتراض نمیتونید شکل سوم اثبات کنید، در همین یک دلیل دور لازم،
در همین یک دلیل،
در همین یک دلیل
دور لازم، جوابش هم همون است که از یه دفعه اگه از دلیل دیگه استفاده کنیم دیگه دور لازم نمیاد، بقیه هم گفتن ولی اگر
اصلا دور نیست دلیل افتراض هم استفاده میکنیم و صحیح هم هست، چون ما در اینجا دلیل افتراض استفاده
کردیم، ظاهرا شما هیچ خلاف اون چه که هست یه دفعه متفرمیدی همونه، متوجه نیست چی فرمیدی،
یعنی خواستیم بگیم فقط دلیل خاص افتراض مورد نظرشون
هست، بله دلیل خاص افتراض مورد بله دلیل خاص افتراض نظرشه، میگه این افترازی که ما کردیم اون افتراز رایج نیست،
دلیل
افتراز رایج از وجه قیاسی استفاده میکنه، ما از وجه قیاسی استفاده نکردیم،
اما دلیل افتراز رایج رو نمیگیم به طریق عکس ما اثبات میکنیم، اون طریق عکس طریق دیگری هست، شما در فرمودید اگر اینو به افتراز بزنیم اصلا با روش عکس کار نداریم،
نه اون وقت ما برای انتاج از عکس
استفاده
بله برای افتراز نه برای انتاج از عکس استفاده میکنیم. خب و اذا قلنا به ضرورت کل انسان هو ممکن ان یکون کاتبا، این اصل ماست، توجه کنید که اصل چی کار کردیم، اصل چیه، کل انسان کاتب بالامکان بوده، امکان رو که جهت قضیه بوده برداشتیم آوردیم جز محمول قرار دادیم شد کل انسان هو ممکن ان یکون کاتبا، حالا که امکان جزء محمول شد جهت قضیه از امکان تبدیل شد به ضرورت، شد به ضرورت کل انسان هوا ممکن نه کنه کاتبا، این اصل ما، این عکس می شود، فعکسه عکسش هم دقت بکنید در عکسش ما امکان رو هم جابجا می کنیم، یعنی اون جهت قبلی قضیه که امکان بود دوباره از محمول میاد تو موضوع، و همون ضرورتی هم که در اصل داشتیم در عکس محفوظ میمونه، باز میگیم به ضرورت، یعنی تو عکس هم قیده به ضروره رو میاریم، بعض من یمکنن یکونه کاتبن، توجه کنید موضوع اینه که یمکن توش هست، فهوه انسانون، فهوه انسانون موضوع بود جا به جا شد، اون بعض من یمکنن یکونه من یمکنن یکونه کاتبن محمول بود کلش جا به جا شد، اخ چون موجبه موجبه کلیه بود اخ شد به موجبه جزیه، ولی ضرورتی که در اصل داشتیم در عکس حفظ کردیم. خب شارح می‌فرماید این طبق مبنای خود ایشونه که ضرورت رو به ضرورت عکس میکنه، ولی مشاهی اینطور نیستن، گاهی ضرورت رو به امکان عکس میکنه، همونطور که بیان کردم، چون اونا این عملی رو که مصنف انجام داده انجام نمیدن، اونا فقط محمول موضوع رو عوض میکنن، کار به جهت نداره. ولی ایشون میاد اولا جهت رو توی اصل جزء محمول قرار میده، ثانیا همین جزء رو در عکس جابجا میکنه. وقت بله همین میشه که گفته در اصلم ضرورت در عکسم ضرورت. اما چون مشا این عمل رو انجام نمیدن، اگر در اصل ضرورت داشته باشن در عکس ملزم نیستن که ضرورت داشته باشن، گاهی ممکنه در عکس امکان داشته باشن. ولا یخفا ان هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی جعل عکس موجبه ضروری ضروریتن که مصنف این کارو کرده که موجبه ضروری رو ضروری قرار داده، انما یسه حالا اصطلاح خود مصنف که جهت رو میاد جزء محمول قرار میده و این اعمالی که گفتیم انجام میده. ازلا قضیت اندل مصنف الا البتاته، همه قضایا پیشوشون قضیه بتاته یعنی قضیه ضروری هستن. لرجوع الکله الیها به طریق المذکور، چون تمام قضایا به قضایای بتاته رجوع میکنن به همون طریقی که قبلا ذکر کردیم که گفتیم محمول جهت رو جزء محمول قرار بدید، با این کار همه قضایا به بتاته رجوع میکنن. لا علی مذهب المشائین، به مذهب مشائین اصطلاحیشون تمام نمیشه. فانها لا تنعکس ضروریتا عندهم، یعنی اینطور نیست که فانها یعنی قضیه ضروریه، قضیه ضروریه لا تنعکس ضروریتا عندهم، پیش مشا عکس ضروری نمیشود بلکه عکس ممکن میشود. لجواز کون المحموله ضروریا للموضوع، چون جایز است که محمول ضروری موضوع باشد، مثل قولنا کل کاتب انسان که محمول ضروری موضوعه و در اینجا جهت ضرورت. ولی ممکن است موضوع غیر ضروری باشد للمحمول، مثل کل انسان کاتبون که اینجا ضرورت نداره، لعنه بالامکان لا به ضروره، یعنی کتابت برای انسان بالامکانه نه به ضرورت. الان میخوام همین عرض کنم، اگر داشته باشیم کل انسان ناطقون، اصل و عکس هر دو ضرورت دارن، کل انسان ناطقون به ضرورت، بعض ناطقه انسان بازم به ضرورت، چون مساوی، چون هر دو ذاتی همن، هر دو بالاخره با هم ارتباط وجوبی دارن، نه چون مساوی هم، چون هر دو با هم ارتباط مساوی دارن. اما در مثل انسان و کتابت که از عبارزه، اینجا که گفتیم از عبارز نبود، ذاتیات بود، انسان بود و ذاتیش ناطقه، خب اینا با هم ارتباط وجوبی دارن، چه از این طرف حساب کنیم چه از این طرف حساب کنیم. اما اگر انسان بود با عرضه، با عرضش، انسان با کتابت، انسان برای کتابت ضرورت دارد ولی کتابت برای انسان ضرورت ندارد. خب در بعضی از قضایا اینو دقت کنید، از میکنم در بعض قضایا مثل کل انسان ناطق که جهت در اصل ضرورته، در عکس هم ضرورته. در بعض قضایا مثل کل کاتب انسان که جهت در اصل ضرورته، در عکس دیگه ضرورت نیست، در عکس امکانه. ما نمیتونیم بگیم در بعضی عکس ها ضروریه عکس میشود به ضروریه، در بعضی عکس ها ضروریه عکس میشود به ممکنه، چون قانون منطقی باید کلی باشه، نمیتونیم بگیم بعضی جاها اونطور بعضی جاها اینطور. پس ناچاریم همه جا یه جوری درست کنیم که همه جا صادق باشه، لذا میگیم همه جا عکس میشه به ممکنه، همونطور که فرمودن قدر متعقن میگیریم، که من قبلا قدر متعقن رو نفی کردم ولی الان به اینجا که رسیدم دیدم فرمایششون درسته، قدر متعقن میگیریم، یعنی من نفی نکردم، گفتم ربطی به بحث نداره ولی الان معلوم شه مربوط به بحثم بوده، قدر متعقن میگیریم به این معنا که در بعضی مواد اصل و عکسمون هر دو ضروریه، در بعضی مواد اصلمون ضروری است ولی عکسمون ضروری نیست. نمیتونیم بگیم در بعضی جاها ضرورت قضیه ضروری منعکس میشود به ضروریه و در بعضی جاها منعکس میشود به ممکنه، بلکه باید قدر متعقم بگیریم، بگیم همه جا منعکس میشود به ممکنه تا همه جا صادق بشه. اینی که ما در مشا معتقدن عکس ضروریه ممکن است، اگر کار شیخ اشراق رو انجام میدادن میگفتن عکس ضروری هم ضروری است، منتها اونا چون اصطلاح اشراق رو نداشتن و روش اشراق رو انجام نمیدادن به این جهت گفتن عکس ضروری ممکن است. خب حالا ما چرا دیگه به سقوی کس کار داره؟ استفاده کرد کار دارن که این مسئله پیش میاد. نه دیگه درست میشه، چرا جز بشه؟ اصلش هم صادقه، عکسش هم، اصلش هم صادقه، عکسش هم کاذب. کلو کاتبن، کلو نه اون که اونجور که نگفتش، که ما گفتیم کلو انسانن ممکنن ان یکون کاتبن، این شد ضرورت. حالا همینو عکسش میکنیم، میگیم بعض من کان ممکنن ان یکون کاتبن فهو انسانن، اینم به ضروره، هم اون به ضروره، هم این به ضروره. اونی که ممکن است کاتب باشد ضرورتا انسانه، ممکن است کاتب باشد. اونی هم که انسانه ضرورتا ممکن است کاتب باشد. وقتی امکانه بیاید همه چیز ضرورت میشه، هر دام صادقه. خب ما مثالی که زدیم، در مثالمون ممکن رو جزء محمول قرار دادیم و همین ممکنی رو که جزء محمول بود بردیم جزء موضوع قرار دادیم. ایشون میفرماد و کذا غیر الامکان من الجهات ینقل مع المحمول، بقیه جهات غیر امکان هم با محمول جا به جا میشن. یعنی اگر قضیه‌مون طوری بود که رابطهش رابطه وجوب بود یا رابطهش رابطه امتناع بود، ما این وجوب و امتناع رو برده بودیم جز محمول قرار دادیم، بازم در وقت عکس بعد این وجوب و امتناع رو جا به جا کنیم، همونطوری که امکان جا به جا میکردیم. مثلا کل انسانن حجرون، این جهتش بل امتناعه. یا کل انسانن حیوانون، جهتش بل وجوبه، بل ضرورت. حالا ما اینا رو جز محمول قرار میدیم، میگیم کل انسانن یمتن ان یکون حجرن، بل ضرورت. کل انسانن یجب ان یکون حیوانن، بل ضرورت. که یجب و یمتنه جزء محمول میشن. حالا اگه بخواب عکس کنیم، این یجب و یمتنه رو باید جا به جا کنیم. کل ما یجب ان یکون حیوانن، بعض ما یجب ان یکون حیوانن فهو به انسان، بعض ما یمتنه ان یکون حجرن فهو به انسان. درستان است، و هر دوام قیدشون به ضروره، در عکس هم به ضروره رو حفظ میکنیم. بعض من یجب ان یکون حیوانن فهو انسانون، به ضروره. بعض ما یمتنه ان یکون حجرن فهو انسانون، به ضروره. که توجه کردین همون روشی که ما در قضیه که امکان جز محمولش بود گفتیم، همون روش رو در قضیه که وجوب یا امتناع جز محمولشه میگیم. و کذا غیر الامکان من الجهات مثل امتناع و وجوب ینقل مع المحمول، با محمول نقل میشه. مثل قولنا در عکس ها، اصل رو ذکر نکرده، اصل رو عرض کردم از خارج، ایشون اصل رو ذکر نکرده، یه دفعه عکس میکنه. که قولنا به ضرورت بعض ما یجب ان یکون حیوانن، یا بعض من ما یمتن ان یکون حجرن فهو انسانون، فهو انسانون محمول است برای هر دو. اینطور میشه بعض ما یجب ان یکون حیوانن فهو انسانون، و بعض ما یمتنه ان یکون حجرن فهو انسان. دو تا قضیه رو ایشون تو هم ادغام کرده، شده یک قضیه، ولی در واقع دو قضیه است. یکی عکس است برای ال انسانو یجب ان یکون حیوانن، یکی عکس است برای ال انسانو یمتنه ان یکون حیوانن ال حجرن. خب چرا این کارو میکنید؟ چرا در عکس سعی میکنید که اون ماده ای رو که جزء محمول قرار گرفته اون رو هم جا به جا کنید؟ میفرمایند که لتصیر، چرا ماده رو جا به جا میکنید؟ تا قضیه ضروری بشه. لتصیر القضایا کلها ضروریتن بطاته اون وقت و یؤمن من القلط، تا همه قضایا ضروری بشن، چه اصلشون چه عکسشون، و نتیجتن ما ایمن از غلط بشیم. کدوم غلط؟ غلطی که الواقع من تکسر القضايا، وقتی قضايا متکسر شدن، یکی جهتش شد ضرورت، یکی جهتش شد اطلاق، یکی جهتش شد دوام، یکی شد امکان، خب بالاخره ما ممکنه در یه جا جهتی رو به جای جهت واقعی قرار بدیم، اشتباه کنیم. اما اگر ما همه جا جهتمون ضرورت بود، دیگه هیچ اشتباه نمی کنیم، دیگه بالاخره همه جا ضرورت، جهت رو ضرورت قرار میدیم، دیگه چیزی دیگه نداریم که بخوام اشتباه کنیم اونو با چیز دیگه. بعد تا قبلا عرض کردیم، حالا بعد از کلاس بشم عرض میکنم، تشریح نداشتید. و یومن من الغلط الواقع من تکسر القضایا، ایمن از غلطی میشیم که این غلط به خاطر تکسر قضایا واقع میشه، و اشتباه البعض بالبعض، بعضی از این کثیر به بعضی دیگه اشتباه میشه، اما اگر جهت فقط ضرورت باشه دیگه اشتباهی پیش نمیاد. بله چرا میاریمش دیگه؟ جهتی که جزء محموله باید بیاریم، در عبارت میاریم. فقط در یه جا قبلا گفتیم قابل حذف، اونجایی که خود ماده اعلان به ضرورت بکنه، مثل انسان حیوانان، اونجا رو گفتیم میتونیم حذف کنیم ضرورت، در جای دیگه اجازه ندادیم. در جای دیگه گفتیم جهت باید بیاد، ممکنون ممکنون باید بیاد، یجب رو فقط اجازه دادیم حذف بشه اونجایی که اشتباه نشه. در صفحه 85 سطر 14 هم قضیه بتاتر توضیح دادیم، البته قبلا هم توضیح داده بودیم، ولی دو مرتبه در صفحه 85 و سطر 14 هم توضیح جدید دادیم که الان هم تبیین شد قضیه ای که جهت اولیش جزء محمول قرار گرفته و مجموع این جهت قبلی به اضافه محمول ربط داده شده به موضوع، این میشه قضیه بتاته. به قول خود مشکل نمیشه دیگه، هیچ وقت تبدیل نمیشه، یه مورد باید بیارید شما تا اشکال وارد بشه. کنم مثال کل ممکنن، ببینید کل انسانن ممکنن لحول کتابه به ضروره، ممکنن لحول کتابه بشید، بعد دیگیم کل من لحول، کل من کانم ممکنن لحول کتابه فهو به انسان، اینم ضرورت. خود همین کتابت وقتی با امکان کتابت ممزوج میشه ضروری میشه. کل در اصل الان من در اصل در عکس باید بگفتم بعض، اشتباه گفتم کل، در اصل در اصل کل رو داشتیم، در عکس باید میگفتیم بعض، حالا بعض بذار اینجا شد. کاتبون نه، اون که شما اگه قید امکان نهید همینه، کل انسان کاتبون، انشاءالله برای